مجموعه در تولید مشغولن و بخش دیگه ای از افراد در سایر ساختارهای تاثیرگذار نقش آفرینی میکنن. خانم فرانک ذوالقدر کنار من هستن. خانم شما کدام بخش فعالیت میکنید؟
اول از همه سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من افتخار اینو دارم که در قسمت بازرگانی فعالیت میکنم.
و چه میکنید در این بخش و چه نقشی داره هستن در یک مجموعه تولیدی؟
در این قسمت و حالا مجموعه تولیدی، خب اینجا چون کارخونه هستش اونطوری نقش نیستش و اینکه من خودم مدل شخصیتیم اینطوری هستش که دوست دارم همه کارا رو با هم انجام بدم. اینکه ما حالا در قسمت بازرگانی کارمون این هستش که بیشتر نمایشگاه ها رو مد نظر قرار میدیم، ایرانی و خارجی، و بیشتر معرفی محصول رو داریم به بچه ها یا حالا به مهد کودک ها یا حالا جاهای این چنینی. و یه فعالیت دیگه ای هم که حالا انجام میدیم این که مثلا در نظر میگیریم جعبه ها چجوری طراحی بشن که جذاب تر باشن برای اینکه توی ویترین قرار داده بشه، یا چه محصولاتی رو اصلا انتخاب کنیم برای تولید.
کسانی که علاقه‌مندند در شغلی مثل شغل شما فعالیت بکنن چه مهارت‌هایی رو باید بیاموزن؟
خب اینها باید بیشتر پویا باشن، خیلی پرتلاش باشن، خیلی قابلیت حل بحران رو داشته باشن، یعنی که در موقعیت‌های بحرانی بتونن خونسردی خودشون رو حفظ کنن و روی همون روالی که بودن فعالیت و کارشون رو ادامه بدن. مهمتر از همه مهارت ارتباطیشون و روابط اجتماعیشون و اینکه بتونن با همه شخصیت‌ها یه رابطه خیلی دوستانه و خیلی نزدیکی برقرار کنن.
بخش از معرفی هستن هر کسب و کاری با کسانی که در بخش مثل بخش شما فعالیت میکنن اگر اشتباه.
بله. حالا تقریبا میشه گفت مهمترین قسمت هر شرکت کارخونه همین بخش بازرگانیشه، چون معرفی میکنه اون کارخونه رو به بقیه.
از شما سپاس میکنم.
قربون شما.
سپاس از همراهیتون. اگر شما هم جزو کارآفرین های کشورمون هستین و تمایل دارین در برنامه بعدی از تجربه ها و نگرانی های شغلیتون برای شنونده های رادیو ایران بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو به 3900 بفرستین. به زودی برای هماهنگی های بیشتر با شما تماس میگیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
کسانی را که دیدیم که چنین توفیقاتی داشتن، اینها به این لذت‌های مادی که ما داریم که اعتنا ندارن، چه مانعی دارد که من ذکر خیلی از پدر بزرگوار خودم بکنم؟ این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمیگذاشت و نمیگذارد خوابش از 3 ساعت از شب گذاشته تأخیر. سر شبم خیلی زودتر از دیگران قضا میخورم. 3 ساعت از شب گذاشته همیشه میخوابم. حداقل 2 ساعت به طلوع صبح مونده بیدارم و در شبهای جمعه از 3 ساعت به طلوع صبح. حداقل قرآنی که تلاوت میکند 1 جزء قرآنه. با چه فراغتی، با چه آسایشی، با چه آرامشی نماز شب بخونم. هیچ وقت من نمیبینم یک خواب ناآرام داشته باشد. اما لذت معنوی کور این چنین نگهی یک شب نیست که پدرش رو دعا نکند، مادرش رو دعا نکند. یک نمادری داشته است که به او خیلی ارادتمند است، میگه خیلی او به من محبت کرده است، او رو دعا نکنم. یک شب نیست که تمام خیشاوندان خودش را، تمام کسانی که بی حق هستند، بر او یاد نکنند. بستگان نزدیک، بستگان دور، تمام اینا را دل آدم زنده می‌کنند، دل را زنده می‌کنند. خب یه آدمی که بخواد از چنین لذتی بهره‌مند بشود، ناچار از لذت‌های مادی تخفیف می‌دهد تا به اون لذت عمیق‌تر الهی معنوی برسد.
هویت
شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام، روز و روزگار بر شما خوش. امروز قراره در این مستند درباره ورزش زورخانه‌ای و ورزش پهلوانی با هم بیشتر صحبت کنیم. ورزشی با قدمت بیش از 3000 سال که از دست ورزش‌های رزمی به حساب میاد و در گود زورخانه و با آواز مرشد رواج داشته.
سید کائنات یا رسول الله، خلاصه موجودات خود الله، انشن آل عبا دخیل، شش ساق عرش مجید، حده ملک بغداد، روحی و جسمی فداش، غریب عرض توس، انیس النفوس، شمس شموس، جمالش طلبان.
سری بزنیم به کوچه پس کوچه های ایران و زورخانه های ایرانی و ببینیم که اصلاً چه شد که ما این روزها ورزشی به نام ورزش زورخانه‌ای داریم. از این میراث ناملموس ایرانی روایت‌های مختلفی وجود داره. بذارید ببینیم که مرشد قاسمی، یکی از پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای، درباره این ورزش چی میگن.
قدمت ورزش باستانی به 3000 سال قبل برمی‌گرده. پهلوانان دلیر ایران زمین در جنگ ها شکست خوردند. به این فکر افتادند که در سردابه ها توسط میل و تخت شنا، کباده و سنگ مخفیانه در توی سردابه ها ورزش کنند و جسمشان بسازند که در برابر دشمن قدر باشن و قوی.
لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم.
یکی از نمادهای زورخانه زنگ. زنگ را از روی ادوات جنگی مانند کلاخود ساختن. زنگ صاحبی داره. صاحب زنگ پهلوانان قدر هستند. پهلوان ورزش باستانی حرف نیست.
این پهلوان باید جوان مرد باشه،
ایثار داشته باشه.
این پهلوان باید چشمش پاک باشه،
عیار باشه.
این پهلوان باید دلش سیر باشه،
تواضع گردن فرازون نکوس،
افتاده ام باشه.
گدا گر تواضع کند خوی اوست. پهلوان ورزش باستانی عمل است. گری خستت هاره داشت،
پهلوان دارای زنگ میشه، صاحب زنگ میشه.
زنگ که به صدا درمد حکم صلواته.
اما ورزش زورخانه‌ای همواره نماد احترام و ادب و حرمت به بزرگان بوده. روایت مرشد گنجی رو بشنویم از ورزش زورخانه‌ای و آموزه های اون.
برای وسایل ورزش باستانی کلا برای ورزشکار باستانی احترام و قداستی داره. مثلا کبوده که مظهر کمان ملی ایرانه. به خاطر اینه.
اصلا شما نگاه کنید، احترام و حرمت گذاشتن یکی از رسومات ایرانی است. و خود رسومات ایرانی فکر میکنم برگرفته از گود بوده. حالا علتش رو خدمتتون میگم. شما نگاه کنید حتی افراد عامی از کلمات و جملاتی استفاده میکنن، مثلا میگن بالای گود نشسته میگه لنگش کن، یا برای فلانی باید لنگ بندازن. این قطعات و یا تعارفات بفرمایید شما بفرمایید بالای مجلس نشوندن، اینا برگرفته از این ادب گود هست که در گود زورخانه از اون پایین تا این بالا بخواد بیاد جای بالا و پایین داریم. ما میگن 70 سال میکشه 50 سال میکشه از اون ور گود تا این ور بخواد بیای وایسی. بعد احترامات خاصی داره، مثلا هر کس امتیاز میگیره اینجا، از 9 رتبه رو باید بپیماید تا از در زورخانه وارد میشه، براش مرشد به زنگ بزنه، به اون میگن پهلوان کهن کسوت، که ما حرمت و احترام رو، و از همه مهمتر این پهلوان جلوی سادات کوچکتره. این خیلی جالبه، یعنی ذریه حضرت رسول در زورخانه بالاتر از همه در جایگاه قرار داره.
یعنی خبر، یعنی ای اهالی بدانید خبری اتفاق افتاده و پهلوانی وارد میشود درون زورخانه. برای ورود به زورخانه خب درب کوتاه، همه خم میشن دیگه، یا علی مدد و بسم الله و یا علی مدد وارد میشن دیگه، بعد از مرشد رخصت میطلبن وارد زورخانه میشوند و اونجا معمولا با وضو و طهارت هست که محل مقدسی است و استفاده میکنن. در حقیقت اصل پیدایش ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی مبارزه با ظلم و فساد بوده. تربیت ورزشی تربیتی است عملی. خب ما کجا میتونیم عملا به بچه‌ها یاد بدیم که به پیشکسوتت احترام بذار، رو دست پیشکسوتت نچرخ، بعد از پیشکسوتت برو درون گود یا وسایل رو بردار، و کجا یاد میگیره حریف طلبی، شهادت طلبی، و حالا مرشد هم با آوای خواندن خودش به اصطلاح یک هیجانی میده. کدام ورزش شما موسیقی داشته به جز ورزش زورخانه‌ای؟ اگر هر مسئولی رو بیاری پشت تریبون بسیار زیباتر از ما در مورد ورزش زورخانه‌ای صحبت میکنه، خیلی قشنگ صحبت میکنن، اما آیا در عمل همینطورن؟ واقعا توجه میکنن به این ورزش زورخانه‌ای؟ باید توجه بشه، فقط یک فدراسیون نیست، فقط یک، همه تکلیف دارن، همه وظیفه دارن در احداث زورخانه ها حرکت بکنن. ببینید در رشته فوتبال شما نگاه کنید وقتی که پخش می شود تقریبا بالای 90% ملت کاملا آشنایی دارن با این رشته، حتی کوچ میکنن از پشت تلویزیون، حتی داوری میکنن، این که آفساید بود، نشانگر کار کردن و پیگیری این رشته. خب حالا بیا ببینیم در ورزش ملی و مذهبی خود ما در کشور ما، آیا لیسانس های ورزش ما حتی میتونن قضاوت کنن؟ حتی میتونن بگن این سنگ چیه، خطاش چیه، مقرراتش چیه، کباده چیه، چه جای تعصب داره؟ من رئیس تربیت بدنی آموزش پرورش بودم، خانمی اومده بود التماس خواهش که آقا من بچه‌ها میخوام ژیمناستیک بنویسم، دو برابرم شهریه میدم. بغل همون سالن ژیمناستیک ما یک گود زورخانه درست کرده بودیم، گفتم خانم ببرید اونجا، جا نداریم تابستونه، ببرید گود زورخانه رایگان ثبت نام کنید. گفت نه من میخوام بچه‌ام بره ژیمناستیک.
این موج که جایگاه شیران باشد، گردان و دلاورش فراوان باشد، خواهی که برانی چنین موج کجا، این موج بران کشور ایران باشد. تالا شدم.
توی این بخش همراه بشیم با تینا میرکریمی و گفتگوی اون رو بشنویم با یک بانویی که نشان پهلوانی داره، اما چرا؟ بشنویم.
سلام الله الرحمن الرحیم. رخصت میگیرم از همه اون کسایی که با داعیه پهلوانی باعث افتخار آفرینی برای کشور عزیزمون ایران اسلامی شدند و تا به امروز نامشون جاودانه و ماندگار تاریخ شده. به شکل حرفه‌ای کار پژوهش در زمینه ورزش زورخانه‌ای رو آغاز کردم. این ریشه در دوران کودکی من داشته. من از سن 5 سالگی در شهرستان ملایر با یکی از خوبان این رشته ورزشی به نام آقای مظفر جوکار که از اقوام ما بودند، ایشون بنده رو با ورزش زورخانه آشنا کردن از سن 5 سالگی و بعد من یواش یواش از طریق بزرگترها پرسیدم، علاقه شخصیم بیشتر شد و ابتدا علاقه شخصی من و ارادت من به شخص جناب پهلوان غلامرضا تختی بود. از کلاس اول دبیرستان به صورت حرفه‌ای و خیلی خودجوش خودم رفتم دنبال یه سری از مطالبی که در موردشون نوشته شده بود در جراید روزنامه‌های قدیمی، سالگردهایشون، کتاب‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده بود رو یواش یواش شروع کردم به مطالعه از طریق کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کتابخانه‌ای که در پارک شهر و حسن آباد هستش و ادامه دادم تا رسید به جایی که مصاحبه‌های میدانی.
آنچه که از منش پهلوانی آموختید خانم کاظم فرد چه بوده؟
آیین زورخانه عجین شده و تلفیق گرفته از مرام و مسلک بزرگان دین ما هستش و برگرفته از کسانی هستش که راه ائمه رو خواستن ادامه بدن. سعی کردم که تمام اون نکاتی رو که توی منش و مرام پهلوانی وجود داره رو حداقل به خوبی گوش کنم. شاید هنوز به اون حدی نرسیدم که بخوام اونها رو به طور کامل در خودم آماده سازی کنم و پیاده بکنم، چون فکر میکنم سالها باید رفت و باید یاد گرفت تا به اون درجه پهلوانی رسید. به نظر من ورزش پهلوانی درسته که مختص آقایون هست و به خانوم ها اختصاص نداره، اما اگر ما خانوم هامونم بیان داخل زورخانه ها فقط به عنوان یک تماشاچی اشعار رو بشنون، اون منش و مرام رو ببینن، مادران ما اگر ببینن یاد بگیرن، به راحتی میتونن فرزندان خودشون رو توی تربیت به بهترین نحو ممکن تربیت بکنن. پسرهای ما از دوران کودکی یاد بگیرن و به نظر من پهلوانی دختر و پسر، مرد و زن نداره. هر کسی میتونه پهلوان باشه اگر خودش بخواد و هر کسی میتونه به اون درجه رفیع جوانمردی برسه. با یک جمله حرفم رو تموم میکنم. پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یا علی مدد.
ای علی که جمله اغلاق دیده ای، شمه ای آبو از آنچه دیده ای، راز بکشا. ای علی مرتضا، ای پس از سول غذا، حسن الغذا گفت من تیغ از به حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه.
بنده مهدی تمولی هستم، به عنوان خادم این ورزش در خدمت همه دوستان عرض به خدمتتون که اصلا روز 17 شوال به این مناسبت نامگذاری شده به عنوان فرهنگ پهلوانی، روز پهلوانی. و الگوش هم زمانی بوده که امیرالمومنین با عمرو بن عبدود می جنگن و ایشون اهانت میکنن به امیرالمومنین و امیرالمومنین از رو سینه ایشون بلند میشن و بعدش ازشون میپرسن که چرا منو نکشتی؟ یه اگر اونجا من میکشتم برای خودم بود، برای نفس خودم بود، من این کارو نکردم تا غضبم خشمم فرو بریزه و اگر من کاری میکنم برای خداست و برای رضای خدا. و مهمترین مسئلهش گذشته که فکر میکنم واقعا توی دنیای امروزمون به این مسئله، به این خلقه پهلوانی احتیاج داریم. گذشت رو باید الگو بگیریم از آقا امیرالمومنین که بر اساس همین اصلا ورزش زورخونه‌ای شکل و نمای جدیدی گرفته و همه بهش اشتیاق پیدا میکنن بر اساس مرام پهلوانی.
که بچه هامون رو با ورزش باستانی ایرانی، ورزش زورخانه‌ای که در خودش آموزه های فراوانی رو برای تربیت زیستی بچه هامون داره آشنا کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
این از آیین پهلوانی.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
کیستم من، کیستم من، روز مستی برق عشقی از هستی، برق عشقی از هستی، داستانی داستانی از جوانی، قصه ایزان سرمستی، قصه ایزان سرمستی. سخنی بر لب مانده تردی از دل رانده گاه، چون جام می در گردشم گاه، چون پروانه در آتشم گه می گریم گه نالم، چون ابرو چون دریا بر کوه و صحرا، گوهر افشانم بی پروا. بهاران در گلزاری، ز جوانی ها رویایی، ز دل طوفان آوایی، ز شراب هستی جامی، ز امید و هرمان نامی، به کنار زهر چنگی، ز نوای دلها آهنگی. سخنی بر لب مانده تربی از دل رانده، نغمه ای ناگفته، خاطری آشفته، آرزویی در دل بنهفته، آرزویی در دل بنهفته. برق عشقی از هستی، برق عشقی از هستی، داستانی داستانی از جوانی، قصه ای زان سرمستی، قصه ای زان سرمستی.
زبان فارس نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی